زمونږ خبرونه پاتې ورسېدله.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن، 6:30 صبح به وقت افغانستان. نخست سرخط چند خبر.
کشته شدن یکی از مخالفین برجسته حکومت روسیه، رد درخواست تجدید روابط با رژیم سوریه توسط بریتانیا و فرانسه، و رئیس جمهور اوباما میگوید که مبارزه علیه شیوع ایبولا پایان نیافته است.
فضای بی‌اعتمادی در روابط افغانستان و پاکستان گزارش است که تقدیم شما می شود. امریکایی ها خواهان بازگشایی سفارتخانه کیوبا در آینده نزدیک، گزارش است که تقدیم شما می شود. چرا خدمات امنیت بریتانیا مانع سفر جلاد گروه دولت اسلامی به سوریه نشده است؟ گزارش مفصل تقدیم شما می شود. حوزه جوی و خبرهای ورزشی را نیز خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
وزارت داخلی روسیه میگوید که بوریس نمتسوف، یکی از چهره های برجسته مخالف حکومت و معاون پیشین صدر اعظم آن کشور، در نزدیکی قصر کرملین اوایل امروز شنبه به ضرب گلوله کشته شد. بوریس نمتسوف یکی از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود. این در حال است که قرار است فردا مخالفین حکومت روسیه یک راهپیمایی بزرگ را در مسکو براندازند. وزارت داخلی روسیه افزود که بوریس نمتسوف هنگام عبور از یک پل در نزدیکی قصر ریاست جمهوری آن کشور از یک موتر مورد حمله قرار گرفت و 4 مرمی بر سر او اصابت کرد.
فرانسه، بریتانیا روز جمعه پیشنهادی مبنی بر از سرگیری روابط با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه را رد کرده، گفتند که اعاده روابط با حکومت سوریه همه آرزوها برای انتقال سیاسی را پایان خواهد داد و مخالفین میانه روی سوری را مجبور به رو آوردن به گروه های تندرو اسلامی خواهد کرد. با افزایش شورشگری توسط گروه دولت اسلامی، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با انتقاد از موقف لندن و پاریس میگویند که زمان ایجاد روابط با دمشق فرا رسیده، چون مخالفت مسلحانه 4 ساله در سوریه نتوانست بشار الاسد را از قدرت دور کند. اما وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا میگویند که اسد با کارگیری حراس گروه دولت اسلامی میخواهد حمایت بین المللی را به دست آورد.
و در یک خبر دیگر از سوریه، حکومت سوریه 3 کارمند کلیدی امدادرسانی ملل متحد را از آن کشور اخراج کرد. ملل متحد میگوید که این تصمیم حکومت سوریه تأثیر بزرگ بر عملیات امدادرسانی در آن کشور خواهد داشت و تلاش های تازه برای برقراری آتش بس در حلب را آسیب خواهد رساند. استیفن دوجارک، سخنگوی ملل متحد، روز جمعه گفت که افراد اخراج شده شامل 2 کارمند دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و 1 کارمند اداره ملل متحد برای کودکان یا یونسفند. از این میان 2 نفر به خاطر تماس‌هایشان با گروه‌های مخالف مسلح در حلب از سوریه اخراج شدند.
دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، از چگونگی برخورد ادارات امنیتی کشورش با یک از جلادان گروه دولت اسلامی دفاع کرد. به اساس گزارش رسانه ها که پنجشنبه نشر شد، محمد اموازی، یک تن از اعضای گروه دولت اسلامی که در چندین ویدیو هنگام سربریدن گروگان های غربی در سوریه ظاهر شده است، قبل از بیرون شدن از بریتانیا در فهرست دهشت افغانی آن کشور قرار داشت. صدر اعظم بریتانیا روز جمعه وعده سپرد که با بکارگیری همه منابع دولت کشورش مانع انجام اقدامات دهشت افغانی توسط تندروان خواهد شد. به اساس گزارش رسانه ها، محمد اموازی که متولد کویت و شهروند بریتانیاست، در غرب لندن زندگی میکرد و پیش از پیوستن به گروه دولت اسلامی حدود 5 سال توسط ادارات امنیتی بریتانیا تحت مراقبت بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
شما شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید که از واشنگتن نشر می شود. یک ناظر ارشد بین المللی روز جمعه گفت که دو طرف درگیر در بحران اوکراین نشان دادند که آنان تمایل و توانایی عقب کشیدن اسلحه سنگین از خطوط مقدم جبهه را دارند. الکساندر هک، معاون ماموریت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، پیشرفت در تطبیق توافق آتش‌بس در شرق آن کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود که همکاری بین دو طرف اکنون سریع شده است. عقب کشیدن اسلحه سنگین از خطوط جنگ در شرق اوکراین چشم‌انداز برقراری صلح در آن منطقه را افزایش داده است. با این حال اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه گفتند که در صورت لزوم آماده ی سرگیری جنگ می باشند.
وزارت داخله اسپانیا می گوید که پلیس آن کشور روز جمعه 8 اسپانیایی را به زن جنگیدن در کنار جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بازداشت کرد. وزارت داخله اسپانیا بازداشت این افراد را نخستین عملیات در نوع خود در سراسر اروپا خواند. به گفته وزارت داخله اسپانیا، این افراد که سال گذشته به اوکراین رفته بودند به تازگی به اسپانیا برگشتند و 6 محل مختلف در آن کشور بازداشت شدند. این 8 تن بزن همکاری در کشتار افراد توسط شورشیان اوکراینی و داشتن اسلحه بازداشت شدند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که جهان در برابر کاهش شیوع ویروس ایبولا گام های فوق‌العاده‌ای برداشته، اما مبارزه با این ویروس هنوز پایان نیافته است. رئیس جمهور اوباما پیش از دیدار با الن جانسون سلیف رئیس جمهور لایبریا در قصر سفید گفت که شیوع ایبولا ممکن سبب ایجاد یک بحران ویرانگر می شد، اما گسترش این بیماری اکنون تحت کنترل قرار گرفته است. آقای اوباما گفت که موارد جدید ایبولا در لایبریا اکنون 95% نسبت به زمان اوج آن کاهش یافته است. از جانب دیگر رئیس جمهور لایبریا گفت که ایالات متحده با کمک به کشورش در مبارزه با ایبولا یک همکاری دائمی با لایبریا نمود.
مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه بودجه موقت برای وزارت امنیت داخلی آن کشور را رد کرد. اگر مجلس نمایندگان و سنا لایحه تمویل بودجه آن وزارت را تصویب نکند، تا چند ساعت دیگر یعنی ساعت 12 امشب به وقت واشنگتن میاد تمویل بودجه وزارت امنیت داخلی که شامل پرداخت معاشات محافظین سرحدی، مامورین بررسی مسافرین در میدانهای هوایی و اعضای گارد ساحلی می باشد به پایان می رسد. اعضای مجلس نمایندگان لایحه بودجه موقت آن وزارت را با 224 رأی مخالف و 203 رأی موافق رد کرد. قرار بود به اساس این لایحه تا 3 هفته دیگر به وزارت امنیت داخلی پول فراهم شود. از سوی دیگر جمهوری خواهان که اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را در دست دارند تلاش می کنند تا با این اقدام بر رئیس جمهور اوباما به خاطر صدور فرمان اجرایی در مورد عدم خروج مهاجرین غیر قانونی از امریکا فشار وارد کنند. وزارت امنیت داخلی در ایالات متحده مسئول حفاظت از سرحدات و بررسی مسافرین در میدانهای هوایی آن کشور می باشد.
و در آخرین خبر، سازمان جهانی صحت می گوید که جهان اکنون نسبت به هر زمان دیگر در مقابل شیوع انفلونزا مادگی بهتر داشته، اما آسیب پذیری جهان هنوز هم در برابر امکان هر گونه شیوع انفلونزا بلند می باشد. سازمان جهانی صحت در یک گزارشی که روز جمعه نشر شد افزود که هیچ چیزی را در مورد انفلونزا نمی توان پیش بینی کرد. سازمان جهانی صحت هشدار داد که شمار از ویروس‌های انفلوئنزا بین انسان و حیوان در گردش بوده و مواد ژنتیکی خود را تبادله می‌کنند و باید از این کار شدیداً نظارت صورت گیرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. 10 سال است که روابط بین افغانستان و پاکستان به خاطر بی‌اعتمادی متقابل و سوی زنها خدشه‌دار شده است، اما با روی کار آمدن حکومت جدید در کابل و تماس‌های مکرر لوی دریستیز پاکستان، نشانه‌هایی از تغییرات عمده برای این دو همسایه محتاط به وجود آمده است. برگردان دری گزارش ایازگل خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمی مشنوید.
در ماه نوامبر، زمانی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان دیدن کرد، اولین توقف او مقر اردوی پاکستان بود، نهادی که افغانها آن را مسئول بحرانها در کشور خود می دانند. بعد از این اولین تماس، تا به حال جنرال راحل شریف، لویدرسیز قوای مسلح پاکستان، در کنار رئیس استخبارات و دیگر فرماندهان نظامی چند بار به کابل مسافرت کردند تا روابط با امتهای افغان خود را عمیق‌تر سازند. ملاقات های منظم بین این مقامات ارشد پس از سالها که هر دو جانب یک دیگر را به خاطر حملات خشونت آمیز در خاک یک دیگر سرزنش می کردند یک اقدام بی سابق است. اما همکاری های جدید فراتر از این دید و بازدید هاست. محمد صدیق، سفیر پیشین پاکستان در کابل، که حال منشی بخش امنیت ملی پاکستان است، در جریان یک سمینار گفت:
President Karzai was very suspicious of Pakistan, and we were very suspicious of President Karzai at the same time. So there were a lot of agreements, but they were never implemented.
گفت رئیس جمهور کرزای بسیار بر پاکستان شک داشت و در این زمان ما هم بر آقای کرزای مشکوک بودیم. بنابراین تعداد توافقات وجود داشت، اما هرگز عملی نشد. خوشبختانه اشرف غنی عملا در تمام این نشست ها به عنوان وزیر و سپس به عنوان مشاور رئیس جمهور کرزای حضور داشت. حال اجرای این توافقنامه ها بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز شده است و به همین دلیل مسیر جدید از همکاری ها بین دو کشور باز شده است. آقای صدیق می گوید که ادارات نظامی و استخباراتی هر دو کشور که بخش از حکومت می باشند متعامل شدیدترین به اعتمادی ها شده بوده. اما حال تلاش های از هر دو جانب برای رسیدگی به نگرانی ها و رفتن به جلو جریان دارد. رهبران افغان نیز اذعان می کنند که زمان برای تلاش های مشترک برای خونسا کردن تهدید افرادگرایی و دهشت افغانی فرا رسیده است. جانان موسازی، سفیر افغانستان در پاکستان، می گوید کشورش کار دشوار اما ضروری را برای ایجاد اعتماد و اعتماد به نفس برای همکاری با پاکستان با تمرکز واضح در ارتقای صلح و امنیت در افغانستان آغاز کرده است. او همچنان تاکید می کند که به همکاری مطبوعات و علمای دین از هر دو کشور علیه افرادگرایان مذهبی در افغانستان و پاکستان نیاز است.
If this is a common fight, which we have absolutely no doubt it is, the fight against terrorism and extremism and for peace.
موسازی گفت اگر این یک مبارزه مشترک است که در آن ما شکی نداریم، مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی و آوردن صلح و امنیت است. پس ما باید برای اطمینان از موفقیت آن در یک مسیر مشترک قرار داشته باشیم. من معتقدم که نیاز داریم تا آن عده افراد را که در هر دو کشور خواستار جهاد شده و یا مردم را به خشونت ترغیب می کنند و دو کشور را به نام جهاد به خاک و خون می کشانند شناسایی کنیم. همکاری نزدیک بین ادارات امنیتی دو کشور امیدواری ها را برای باز شدن راه برای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان نیز افزایش داده است. رهبران کلیدی طالبان در پاکستان زندگی می کنند و کابل به این باور است که اداره استخبارات پاکستان یا ISI می تواند طالبان را وادار به آوردن به میز مذاکره کند. اما حال نشانه هایی وجود دارد که چین خواهد توانست نقش با نفوذ را به عنوان میانجیگر صلح داشته باشد. دلیل این تصور به گفته احمد رشید، نویسنده پاکستانی، همان روابط دیرینه و قوی بیجینگ با پاکستان و روابط نیک با افغانستان است.
China has the respect of all the major stakeholders, Pakistan, Iran and Afghanistan. It also has the respect of
احمد رشید میگوید چین احترام پاکستان، ایران و افغانستان را دارا می باشد. همچنان طالبان هم به چین احترام می گذارند. بنابراین این اولین بار است که چین نقش یک واسطه بین المللی را در خارج از مرزهای خود ایفا می کند. این اولین گام چین در عرصه بین المللی برای میانجیگری در افغانستان می باشد. بعض از ناظرین می گویند که مقام های چین بر پاکستان فشار می آورند تا تنش ها با کشور همسایه اش هند را کاهش دهد. چین خواهان فرصت های سرمایه گذاری در منطقه است و هدف بیجینگ برای صلح در افغانستان ایجاد صلح و ثبات و رونق تجارت است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید.
شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج عین موج نشرات داریم و شنیده میتونین و همچنان مطالب جالب ما را در فیسبوک صدای امریکا که facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده میتونید. و در ادامه گزارش ها این ساعت، هویت یک مرد نقاب پوش که در چندین نوار ویدیوی گروه دولت اسلامی ظاهر شده او را در حال سربریدن آثارهای خارجی نشان میدهد افشا شده است. بر اساس گزارش ها این مرد محمد انوازی بریتانیایی کویت الاصل می باشد. او قبلا از سوی خدمات امنیت بریتانیایی شناسایی شده بود و حالا سوالات مطرح می شود که چرا خدمات امنیت بریتانیا مانع سفر او به سوریه نشده بوده. هنری ریچلول خبرنگار صدای امریکا در مورد از لندن گزارش دارد که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
هویت این مرد برای چندین ماه در کشورهای غربی ناشناخته باقی ماند. نام مستعار این مرد جهادی جان است. او در چندین ویدیو ظاهر شده است که مصروف بریدن سر اسرای شهروندان کشورهای غربی می باشد. این مرد در جریان ویدیو سر بریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، آلن آنینگ، استفن سات بریتانیایی، عبدالرحمن کسینگ، کارمند امدادرسانی آمریکا، هارونا یوکوا و کنجی گوتو، دو شهروند ژاپنی ظاهر شده است. بر اساس گزارشی که به روز پنجشنبه نشر شد، این مرد نقاب پوش محمد اموازی نام دارد که در رشته علوم کامپیوتر تحصیل کرده است و در غرب لندن زندگی میکرد. رافائلو پانتوسی رئیس امنیت بین‌المللی در انستیتوت خدمات شاهی بریتانیا میگوید که اموازی پیرو افکار افراطگرایی شده است.
If it's a pattern we'd see in this community of specific West Londoners, some of them rose to very senior.
مشاهده این جامعه به خصوص در غرب لندن بوده ایم که تعداد از آنان به موقف‌های بلند در گروه الشباب رسیدند و در سومالیا مردند. تعداد دیگر از آنان در سوریه مردند. شیراز ماهر از کالج کینگ لندن میگوید که افشای هویت اموازی موجب واکنش‌های گسترده شده است.
To the international community of what we call fanboys.
او به یک شخصیت بزرگ بین‌المللی مبدل شده است. آنچه ما می‌نامیم پسران و دختران علاقمند در سراسر جهان نشستند و اکثرا از گروه دولت اسلامی حمایت می‌کنند. این افراد گروه دولت اسلامی را با آواز بلند از طریق اینترنت حمایت می‌کنند. بنابراین جهادی جان برای آنان یک فرد باشهرت است که آنان از افشای وی ناراحت شدند و قهر هستند. سوال اینجاست که چی انگیزه باعث شد تا اموازی زندگی راحت خود را در لندن کنار بگذارد؟ عاصم قریشی رئیس مرکز تحقیقات کیج مقیم لندن میگوید که در سال 2009 میلادی خدمات امنیت بریتانیا در تانزانیا با اموازی برخورد. به گفته قریشی، خدمات امنیت بریتانیا به تکرار اموازی را مورد اذیت قرار داد و تلاش کرد تا او را به حیث معلومات دهنده استخدام کند. و این امر موجب شد تا اموازی با گروه دولت اسلامی یک جا شود. ولی رافائلو پانتوسی میگوید که حتی اگر اموازی مورد اذیت قرار گرفته باشد، اعمال وی قابل توجیه نیست. حتی اگر بگوییم که پلیس با او زیاد گپ میزد و با او مراجعه میکرد و زندگی او را مشکل کرده بود، با آنچه وی مبدل شده است که سر خبرنگار و کارمند امدادرسانی را در سوریه میبرد، قابل توجیه نمیباشد. سوال دیگری که مطرح می‌گردد این است که چرا پلیس مانع سفر اموازی به سوریه نشد. پندوسی می‌گوید اگر ما با فعالیت‌های او نظر بیندازیم، به یقین چنین به نظر نمی‌رسد که او کسی را تهدید کند. چنین معلوم می‌شد که او یک شخصی است که تلاش می‌کند به خارج سفر کند و در آنجا جنگ کند. از نظر خدمات امنیتی، آنان بیشتر در مورد کسانی نگران هستند که دوباره برمی‌گردند و حملات را راه‌اندازی می‌کنند. ولی اگر اموازی جهادی جان باشد، او مسئول قتل حداقل 7 تن از اسرای خارجی است. تحلیلگران میگویند که متحدین جنگ بر ضد دهشت افغانی سوال را مطرح خواهند کرد که آیا بریتانیا اقدامات کافی را بر ضد افراطگرایی در داخل آن کشور انجام میدهد یا خیر.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی. چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1 با آسمان قسمن ابری. لوگر 4، منفی 3 با آسمان قسمن ابری. جلال آباد 29 با آسمان آفتابی. لغمان 18.7 با آسمان صاف. خوست 13.5 با آسمان قسمن ابری. قندهار 14 بازمان قسمن ابری، هرات 8-2 بازمان پوشیده از زبر، غزنی 4-4 بازمان ابری، مزار شریف 7-1 بازمان قسمن ابری، فیض‌آباد 3-2 بازمان ابری، پروان 8-2 بازمان ابری، بامیان 2-11 بازمان قسمن ابری و در کندز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -3 بازمان ابری پیشگویی شده است. سیکی بازان افغان در مسابقه بین المللی سیکی در ولایت بامیان برنده شدند. در مسابقات دوستانه بین المللی سیکی در سوئیس که در اوایل ماه جنوری امسال بین بیش از 75 سیکی باز کشورهای مختلف اروپایی برگزار شده بود، دو سیکی باز جوان افغان مقامهای اول و سوم را در این مسابقات به نفع افغانستان رقم زده بودند. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتری این گزارش.
اسکی بازان افغان در مسابقه بین المللی اسکی در ولایت بامیان برنده شدند. در پنجمین دور مسابقات بین المللی اسکی در ولایت بامیان، سه ورزشکار جوان افغان موفق به کسب مقام‌های اول و دوم و سوم این مسابقه شدند. در پنجمین دور مسابقات بین المللی اسکی در ولایت بامیان، سه ورزشکار جوان افغان موفق به کسب مقام‌های اول، دوم و سوم شدند. این مسابقه بین المللی اسکی صبح امروز در دامنه سلسله کوههای همیشه پربرف بابا، واقع در ساحه فولادی مرکز ولایت بامیان، با حضور اسکی بازان خارجی از کشورهای زلاند نو، سوئیس، فرانسه، جرمنی، انگلستان، آمریکا و نروژ برگزار شد. مسئولین فدراسیون اسکی افغانستان برگزاری مسابقات بین المللی اسکی علاقمندی ورزشکاران و جوانان افغان را به این ورزش هیجانی امیدوار کننده می‌خوانند. داود کارگر، مربی فدراسیون اسکی کشور که در این مسابقه اشتراک داشت، گفت
این سیستم بازی که فعلا در ولایت بامیان جریان دارد این 5 سال با سیستم های سکی جهانی فرق بسیار زیاد دارد. این سیستم از روی انرژی زیادتر کار دارد، جوانان میتونن که زیادتر در سم بگیرن. یک سیستم بخی جدید است که از بامیان شروع شده. امیدوار هستیم که این سیستم در دیگر کشورها هم دامنگیرشان شده.
در این مسابقه بین المللی اسکی 31 ورزشکار افغان به شمول اسکیبازان افغان از ولایت کابل، بلخ و دایکندی با 8 اسکیباز از کشورهای مختلف اروپایی و غربی به رقابت پرداختند. علی شاه که مقام اول این مسابقه را از بین 31 اسکیباز داخلی و خارجی از آن خود کرد، میگوید که امیدوار است در مسابقات جهانی اشتراک کرده برای افغانستان افتخارات و مدال‌های طلایی را کسب نماید. علی شاه در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
این می علاقه از مده ایوارز باعث شده که من تقریبا دور چهارم هستم که بر این دستم دیم اسفرد. احساس خوب، احساسی که قهرمان ها را دارم دیگر معمولا.
مسئولین شرکت سیاحتی رای ابریشم در ولایت بامیان میگویند که آنان بعد از 5 سال تمرین و برگزاری مسابقات بین المللی در این ولایت موفق بر راه یافتن در مسابقات جهانی اسکی در کشورهای خارجی شدند. گلحسین بایزاده مسئول شرکت سیاحتی رای ابریشم در این باره میگوید
در کشور سوئیس اونجا در مسابقات بین المللی اشتراک کردند و همچنان یک تنشان در کره جنوبی رفتند در مسابقات اشتراک کردند و همچنان ما فیدبک یا دوستای خارجی خودمون گرفتیم، یعنی تقاضا بسیار زیاد است و همچنان اسپانسر بسیار زیاد پیدا کردیم که این برنامه ما را اونا اسپانسر کنن و بامیان یک مرکز ورزشی زمستانی در به جهانیان معرفی کنن.
بامیان از امن‌ترین ولایت کوهستانی کشور است که زمستان سرد و برفگیری آن سالانه توجه ده‌ها اسکیباز خارجی را به خود جلب می‌کند. مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه سیاحان بامیان هدف از برگزاری این مسابقات اسکی را معرفی داشته‌های طبیعی و فرهنگی این ولایت یاد می‌کنند. رضا ابراهیم، رئیس اتحادیه سیاحان بامیان، در این زمینه می‌گوید
شما می‌بینید که امروز ما خیلی از مشکلات را مرفوض ساختیم و امکانات و لوازم اسکی هم شرکت‌های مربوطه اینا فراهم کردن و ارتباطات هم در بیرون از بامیان و بیرون از افغانستان با شرکت‌های اسکی برقرار شده.
این مسابقه از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه گردشگری، شرکت سیاحتی راه ابریشم و دفتر بنیاد انکشافی آقاخان در ولایت بامیان برگزار شده بود. در مسابقات دوستانه بین المللی اسکی در سوئیس که در اوایل ماه جنوری امسال بین بیش از 75 اسکیباز کشورهای مختلف اروپایی برگزار شده بود، علی شاه و سجاد، دو اسکیباز جوان افغان، مقام‌های اول و سوم این مسابقات را به نفع افغانستان رقم زدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش، مقامات ایالات متحده آمریکا و کوبا برای دور دوم گفتگوها به منظور از سرگیری روابط دیپلماتیک با هم ملاقات کردند. این ملاقات ها بعد از 50 سال قطع روابط بین دو کشور صورت گرفت. گزارش صدای آمریکا را در مورد تقدیم شما می کنم. مقامات ایالات متحده آمریکا و کیوبا بعد از 50 سال قطع روابط دیپلماتیک دور دوم مذاکرات پیرامون از سرگیری این روابط را روز جمعه آغاز کردند. دیپلمات های هر دو کشور به منظور بازگشایی سفارتخانه های هر دو طرف در واشنگتن و هوانا روز جمعه در وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ملاقات کردند. نقاط مهم این گفتگو سطح دسترسی دیپلمات های ایالات متحده به کیوبا و از کیوبایی ها در بخش خدمات مالی در ایالات متحده تمرکز یافته بود. مقامات کیوبایی در این مذاکرات نیز بر این نکته تاکید دارند تا آن کشور از فهرست کشورهای خارج شود که ایالات متحده آنان را در زمره کشورهای حامی دهشت افغان قرار داده است. آمریکا تبدیل به یک عامل کلیدی در این دور مذاکرات دیده شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه بیان داشت که موضوع فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی موضوع جدا از گفتگوهای کنونی است، اما این را باید گفت که واشنگتن موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در صورتی که رئیس جمهور اوباما تصمیم بر این شود که کیوبا را از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی خارج کند، باید آن را به کنگرس این کشور محول کند و این اقدام تا 45 روز عملی نخواهد شد. یک مقام آمریکایی میگوید که نمر ارتباط میگیرد که آیا هر دو کشور تا نشست آمریکا که در ماه اپریل برگزار می شود موافق به سرگیری روابط دیپلماتیک می شوند یا خیر. روبرتو جاکبسن معاون وزیر خارجه آمریکا که رهبری نشست را سوی ایالات متحده به عهده دارد میگوید که واشنگتن می خواهد تا به زودترین وقت روابط دیپلماتیک با کیوبا برقرار شود و سوی کیوبا جفن ویدل رئیس کمیته وزارت خارجه در امور آمریکای شمالی در این گفتگوها شرکت کرده است. مقامات هر دو کشور با فشارهای زیادی به منظور تغییر سیاست در قبال عادی سازی اوضاع قرار دارند. منتقدان در ایالات متحده سوالات را در مورد مسائل حقوق بشری در آن کشور کمونیستی مطرح کردند. تندروان کیوبایی در مورد بازگرداندن روابط با ایالات متحده شک و تردید دارند و میگویند که با تغییر در رژیم صورت گرفته است. اما مایکل شفتر از یک نهاد آمریکایی میگوید که کیوبایی ها میخواهند تا اطمینان حاصل کنند که آیا دیپلمات های ایالات متحده در کیوبا به طور کامل دسترسی آزادانه می داشته باشند، آیا آنان با چهره های مخالف و مخالفین دولت برای تغییر رژیم طرحی در نظر دارند. شفتر همچنان گفت مذاکرات کنونی به منظور بازگشایی مجدد سفارتخانه ها برای هر دو طرف آزمایش خواهد بود که چگونه دو کشور که سالها با هم ارتباط نداشتند به سمت عادی سازی اوضاع می روند. او می گوید فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف موجود است و اضطراب و بیقراری دیده می شود. ملاقات بین ایالات متحده آمریکا و مقامات کیوبایی برای بار اول در هاوانا در ماه جنوری برگزار شد. رئیس جمهور اوباما در ماه دسامبر سال گذشته به انزوای کیوبا خاتمه داده تا به این ترتیب تعامل و توانمندسازی مردم کیوبا صورت بگیرد. شنوندگان گرامی، خلاصه خبرها. وزارت داخله روسیه میگوید که یکی از چهره‌های برجسته مخالف حکومت و معاون پیشین صدر اعظم آن کشور در نزدیکی قصر کرملین اوایل روز شنبه با ضربه گلوله کشته شد. حکومت سوریه سه کارمند کلیدی امدادرسان ملل متحد را از آن کشور اخراج کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از چگونگی برخورد ادارات امنیتی کشورش با یکی از جلادان گروه دولت اسلامی دفاع کرد و یک ناظر ارشد بین المللی روز جمعه گفت که دو طرف درگیر در بحران اوکراین نشان دادند که آنان تمایل و توانایی عقب کشیدن اسلحه سنگین از خطوط مقدم جبهه را دارند. و به اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت و همچنان برنامه رادیو صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا و بعد از برنامه های رادیو آشنا ساعت 7 صبح برنامه های رادیو آزادی شروع میشد تا 7 شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.